ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. دست کم 205 کارگر در انفجاری در یک معدن زغال سنگ در ترکیه کشته شدند. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد. ایران میگوید گسترش روابط با عربستان سعودی در دستور کار دولت است. درود شنوندگان ارجمند، شمار کشته شدگان در انفجار یک معدن زغال سنگ در شهر سوما در غرب ترکیه به 205 نفر رسیده است. به مناسبت این سانحه در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. وزیر انرژی ترکیه امروز با اعلام این مطلب ابراز نگرانی کرد که آمار کشته شدگان این سانحه از سانحه سال 1992 میلادی نیز فراتر رود. در آن سانحه که وخیمترین سانحه معدن در تاریخ ترکیه به شمار می رود 263 نفر جان باختند. گزارش های تایید نشده حاکی است که هنگام انفجار 787 نفر در معدن بودند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می دهد.
یکی از مرگبارترین حوادث معدن در منطقه سوما در ترکیه صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. معدنی که حدود 800 کارگر در آن مشغول به کار بودند و هنوز هم صدها نفر در آن محبوسند و منتظر راهی برای نجات. روزنامه حریت چاپ ترکیه شمار محبوس شدگان در داخل معدن را 200 تن اعلام کرده، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه هنوز 400 نفر در داخل معدن هستند و عملیات نجات همچنان ادامه دارد. تانر یلدیز وزیر انرژی ترکیه میگوید خطر آتش سوزی و مسمومیت با گاز مونوکسید کربن عملیات امداد را با مشکلاتی مواجه کرده، اما امدادگران تا کنون توانستند بیش از 360 تن را نجات دهند. او همچنین گفته که دولت ترکیه برای روشن شدن ابعاد این حادثه هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. گمانه‌زنی‌های اولیه درباره علت این انفجار حاکی است که احتمالاً یک ترانسفورماتور الکتریکی معیوب عامل انفجار بوده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از لغو سفرش به آلبانی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان ابراز امیدواری کرده که سایر کارگران هم نجات پیدا کنند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه هم سفرش به چین را لغو کرده و قرار است از محل حادثه بازدید کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت کار ترکیه اعلام کرده که در بازرسی‌های گذشته از جمله بازدید 2 ماه پیش هیچ نقص ایمنی یا امنیتی در این معدن دیده نشده بود. اما برخی از کارگران این معدن در گفتگو با خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که هیچ شرایط استاندارد و ایمنی در این معدن وجود ندارد. به گزارش روزنامه حریت چاپ ترکیه، یکی از نمایندگان حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق با حمایت نمایندگان 2 حزب اپوزیسیون دیگر طرحی را درباره تحقیق و تفحص از این معدن به مجلس این کشور ارائه کرده بودند که حدود 20 روز پیش با مخالفت نمایندگان حزب حاکم مواجه شد و در پارلمان این کشور به تصویب نرسید. مرگبارترین حادثه معدن در ترکیه در سال 1992 میلادی، یعنی 22 سال پیش رخ داد که در جریان آن 263 تن کشته شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا صبح امروز در مقر سازمان ملل در وین آغاز شد. در این دور از مذاکرات قرار است نگارش پیشنویس توافق نهایی هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 آغاز شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف این مرحله از مذاکرات را بسیار سخت و دشوار خواند و تاکید کرد که ایران از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف هنگام ورود به وین گفت تا پایان تیر ماه که تاریخ توافق 6 ماهه طرفین به پایان میرسد 3 دور مذاکره دیگر پیش بینی شده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز گفت گسترش روابط با عربستان سعودی در دستور کار دولت است. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران نیز گفت دعوت کتبی سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی از وزیر خارجه ایران هنوز دریافت نشده است، اما برنامه دیدار وزیران خارجه دو کشور در دستور کار تهران قرار دارد. امیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز گفته بود برای سفر وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی دعوتنامه فرستاده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران گفت ایران از مذاکره و ملاقات با مقامات سعودی برای کمک به حل مشکلات منطقه، رفع سوء تفاهمات و توسعه بیشتر مناسبات دو جانبه استقبال می‌کند. گردشگری در ایران همواره زمینه‌ای بوده است برای درآمدزایی، زمینه‌ای که به دلیل محدودیت‌های موجود پس از انقلاب سال 1357 در ایران هرگز کارایی خود را نیافته است و همواره مسئولان عبارت‌های مختلفی را برای راه اندازی این عرصه به کار بردند. در همین مورد فهیمه خضر حیدری درباره یکی از اصطلاحات جدید که منتشر شده و به کار می رود با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد گفتگو دارد و از او درباره معنای این عبارت و اصطلاح جدید پرسیده است. فریدون خاوند:
در خیلی از کشورهای مسلمان جهان در کنار قشرهای ثروتمند، طبقه متوسط شهری هم طی 20 سال گذشته به صورت چشمگیری گسترش پیدا کرده، از اندونزی گرفته تا ترکیه، از مراکش تا اردن، و بخشی از اینها چه ثروتمندها و چه طبقه متوسط که از تمایل و امکانات مالی برای گردشگری در خارج از کشورهاشون برخوردار هستند، میخوان که مسافرت و اقامت اونها در با اعتقادات و آداب مذهبی اونها در تضاد قرار نگیره. گوشتی که مصرف میکنن باید ذبح اسلامی شده باشه، در استخر و کنار دریا زن و مرد از هم جدا باشند، پرسنل هتل محل اقامت باید مسلمون باشه. این نوع مطالبات با توجه به شمار مسلمان‌ها در دنیا بازار بزرگی رو به وجود آورده به نام گردشگری حلال. چند کشور مسلمان از جمله ترکیه و مالزی و حتی غیر مسلمان مثل سوئیس در پاسخگویی به این تقاضا تخصص پیدا کردند. این بازاری است مهم و بیانگر تأثیری است که مذهب میتونه بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشه.
خب در ایران چطور؟ آیا این گردشگری حلال میتونه آقای خاوند به وضعیت در واقع رشد اقتصادی ایران کمکی بکنه؟
ایران طبعاً باید به بازار رو به گسترش گردشگری حلال وارد بشه و بخشی از اون رو در اختیار بگیره، ولی اگر بخواد به یک کشور بزرگ توریستی بدل بشه طبعاً نمیتونه فقط به گردشگری حلال اکتفا بکنه. ترکیه، مالزی و اندونزی هم به تقاضای گردشگری حلال پاسخ میدن، هم به گردشگرانی که تقاضایی متفاوت دارند. توریسم یا جهانگردی یکی از بهترین صنایعی است که میتونه به بازسازی اقتصاد ایران کمک بکنه، چون در خیلی از صنایع جانبی تحرک به وجود میاره، صدها هزار شغل ایجاد میکنه، مبالغ کلانی ارز وارد کشور میکنه. متاسفانه ایران از این بازار عظیم برکنار مونده. از همین حالا امواج توریست های چینی روانه کشورهای مختلف دنیا شدند. تا 5-6 سال دیگه شمار گردشگران چینی در خارج از کشورشون میرسه به 100 میلیون نفر در سال. چند نفر از اونها قراره به ایران بیان؟
بسیار خوب. آقای خاوند اشاره کردید به اینکه گردشگری حالا هم حلال و هم گردشگری به طور کلی مهم هست. آیا میتونیم یک آماری بدیم از اینکه الان گردشگری در ایران محل درآمدش در واقع چقدر هست به کلی؟
آقای سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری دیروز گفت در سال گذشته میلادی 2013 7 میلیون ایرانی برای گردشگری یا زیارت از کشور خارج شدند و 10 میلیارد دلار با خودشون بردند، در حالی که 4 میلیون و 500 هزار نفر خارجی به کشور اومدند و فقط 5 میلیارد دلار ارز آوردند. بنابراین بیلان گردشگری برای کشور منفی بوده، منهای 5 میلیارد دلار.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد تولید نفت ایران که در ماهای اخیر افزایش یافته بود در ماه گذشته میلادی اندکی کاهش داشته است. بر پایه گزارش اوپک تولید نفت ایران در ماه آوریل با مقداری افت نسبت به ماهای قبلش به حدود 2,800,000 بشکه در روز رسید. از دو سال پیش بدین سو عراق جایگاه ایران به عنوان دومین تولید کننده نفت در اوپک را تصاحب کرده و بنابر همین گزارش تولید نفت عراق در ماه آوریل 102,000 بشکه در روز افزایش یافته است. ایران همکنون با اختلاف اندکی بعد از کویت چهارمین تولید کننده بزرگ نفت در اوپک به شمار می رود. ساعت 16:11 ایران می رسیم به برنامه که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات نادر جانی از بازداشت شدگان اعتراضات سال 88 ایران می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
کمی پس از عاشورای سال 88 در بهمن ماه آن سال بازداشت شد. اتهام او شرکت در اعتراضات پس از انتخابات خرداد 88 بود. نادر جانی از جمله فعالان سیاسی اصلاح طلب استان همدان است که در جریان رقابت‌های انتخاباتی آن سال از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد و از فعالان ستاد انتخاباتی آقای موسوی در شهرستان همدان بود. آقای جانی در بهمن ماه سال 88 توسط اداره کل اطلاعات شهرستان همدان بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات این شهرستان شد. پرونده اتهامات این فعال سیاسی اصلاح طلب که از مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق محسوب می شود، در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود، رسیدگی شد و نادر جانی در آن دادگاه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم محکومیت این فعال سیاسی اصلاح طلب اهل همدان در اسفند ماه سال 91 اجرایی شد و او برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. نادر جانی در دوره‌ای که در بند 350 زندان اوین زندانی بوده، بارها به دلیل آثار ناشی از ترکش‌های بجا مانده در بدنش و آثار ناشی از جراحات جنگی دچار وخامت حال شده و به درمان در مراکز درمانی بیرون از زندان نیاز پیدا کرده است. این مجروح دوران جنگ ایران عراق از بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری ریوی، زایعه نخاعی و ناراحتی قلبی رنج می‌برد. در تیر ماه سال 92 همزمان با بالا گرفتن اعتراضات زندانیان بند 350 زندان اوین و اعلام اعتصاب قضایی شماری از آنها، او نیز به این اعتصاب قضا پیوست و دچار شوک عصبی و حمله قلبی شد، تا آنجا که مسئولان زندان او را به اورژانس بیمارستان لقمان تهران انتقال دادند. نادر جانی در مدتی که زندانی بوده چند باری به دلیل عوارض و جراحات بر جای مانده از دوران جنگ به مراکز تخصصی اعصاب منتقل شده و تحت درمانهای موقتی قرار گرفته است. نادر جانی از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین است که در پی حمله زندانبانان به زندانیان و ضرب و شتم آنها در فروردین 93 به این مسئله اعتراض کرد و با امضای نامه‌ای ضمن شرح ماجرا از مسئولان خواستار برخورد قضایی با آمران و عاملان این ضرب و شتم شده است.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید و یا به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 20420606038750. فشارده خبرها 16 و 30 دقیقه ایران.